سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یونتسیار میگوید تخمین زده می شود که شمار بجا شدگان داخلی در سراسر جهان از مرز 114 میلیون تن گذشته است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یونتسیار امروز در بیانیه گفت که درگیری ها در اوکراین، سودان، میانمار و جمهوری دموکراتیک کانگو و بحران بشری در افغانستان، خشکسالی، سیلاب ها و ناامنی در سومالیا سبب شده تا مردم در 6 ماه نخست سال روان میلادی خانه های خود را ترک کنند. در ادامه به نقل از فیلیپو گراند، رئیس یونتسیار، آمده است که در حال حاضر تمرکز جهان به گفتش بر فاجعه بشری در غزه است، اما به گفته گراند مناقشات زیاد در سراسر جهان در حال افزایش است و از مردم بیگناه قربانی می گیرد. پیش از این یونتسیار در گزارش میانه سال 2023 شمار بیجار شدگان داخلی در سطح جهان را 110 میلیون تن گفته بود. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیش رو زنده بمانند به 400 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت به افغانهای مقیم مالزیا خبر داده. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که روند چاپ و توزیع پاسپورت‌های افغانستان به اثر تلاش ریاست قنصلی این وزارت و سفارت افغانستان در مالزی آغاز شده. به گفته او، نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالزی، در مراسم به این مناسبت به افغانهای مقیم مالزی اطمینان داد که خدمات قنصلی با آنها به گونه شفاف و سریع عرضه خواهد شد. شرکت خطوط هوایی بین المللی پاکستان PIA می گوید که بنابر وضعیت خراب مالی در هفته گذشته بیش از 300 پرواز خود را متوقف کرده. عبدالله حفیز خان، سخنگوی PIA، امروز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که هفته گذشته 322 پرواز داخلی و خارجی لغو شده. او افزود که بدهی های این شرکت افزایش یافته و توان پرداخت هزینه مواد سوخت و قطعات و سایر تجهیزات مورد نیاز طیاره ها را ندارد. بر اساس گزارش ها، PIA در چند دهه گذشته خسارات مالی هنگفت را متقبل شده. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود در غزه را کاهش دهد. نوار غزه در محاصره نیروهای اسرائیل است. غزه از حدود 2 هفته به این سو پس از حمله ناگهانی گروه جنگجوی حماس بر بخش‌های اسرائیل در نزدیکی غزه هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیل قرار می‌گیرد. و با سلسله جام جهانی کرکت 2023 امروز استرالیا با تفاوت 309 دوش هالند را شکست داد. هند میزبان این جام جهانی امسال است. افغانستان تا حالا پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما افغانستان در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده. هالند در سوم نوامبر و استرالیا هم در 7 نوامبر حریفان افغانستان خواهند بود. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
ما نمیتوانیم در اینجا در آرامش زندگی کنیم و نه برای ما در افغانستان امنیت وجود دارد. پلیس پاکستان هر روز خانه به خانه میگردد.
پاکستان برای بازداشت مهاجران غیر قانونی افغان و اخراجشان مراکز ویژه ایجاد کرده. تمرکز طالبان بر آموزش دینی با گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند ادعای ریچارد بنت است. ما با یک عالم دین هم گپ زده ایم.
مدارس باید محدود باشن و نصاب های تعلیمی خوبی داشته باشن.
نگرانی سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت در غزه.
من عمیقاً از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم.
و برنامه ویسل هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. شماری از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که این کشور برای بازداشت تمامی مهاجران غیر قانونی افغان و اخراج آنها مراکز ویژه ایجاد کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که 6 روز از مهلت یک ماه و بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان مقیم پاکستان برای خروج از این کشور باقی مانده است، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که برای اعزام پناهجویان به افغانستان مراکز ویژه در ایالت‌های مختلف این کشور ایجاد شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستانی گفتند که این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شده است. بر اساس این گزارش ها، افغانانی که از ایالت‌های پنجاب و سند توسط پلیس دستگیر شوند به مراکز ساخته شده در راولپندی و کراچی منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. علاوه بر این در خیبر پختونخوا که افغان‌های زیادی در آن زندگی می‌کنند و در نزدیکی خط دیورند قرار دارد، دو مرکز ایجاد شده و در ایالت بلوچستان هم سه مرکز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، بر بنیاد این طرح به پلیس و مقام‌های این اختیار داده شده است که تمامی مهاجران غیرقانونی را پس از دستگیری به این مراکز منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده شوند. حکومت موقت پاکستان به 1,730,000 افغانی که به گفته آنها مدارک قانونی برای زندگی در پاکستان ندارند تا پایان ماه اکتبر مهلت داده است که این کشور را ترک کنند. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که پس از این تاریخ عملیات ویژه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز خواهد شد. اکنون این مهلت در حال پایان یافتن است. برخی از افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان رفتند، میگویند که در صورت برگشت آنها به کشورشان با تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد. سرفراز احمدزی، یک پناهجوی افغان ساکن راولپندی پنجاب، به رادیو آزادی گفت:
مهلت که دولت پاکستان به پناهجویان افغان داده رو به پایان است. این سبب نگرانی همه پناهجویان افغان شده است و آنها حیرانند که چی کنند. اکثر افغانهایی که در کشورشان احساس خطر می کنند یا به پاکستان آمدن و یا به ایران رفتند. از دولت پاکستان می خواهیم تصمیم خود را تغییر دهد و نگذارند افغانهایی که جانشان در خطر است دوباره به افغانستان بروند.
سرمینه، یک دیگر از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی میگوید که از یک سال به این سو برای پیگیری پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته، اما تصمیم اخیر پاکستان او را به شدت نگران کرده است.
ما نمیتوانیم در اینجا در آرامش زندگی کنیم. ما نه برای ما در افغانستان امنیت وجود دارد. پلیس پاکستان هر روز خانه به خانه میگردد و افغان ها را دستگیر و زندانی می کند و یا می گویم که باید به افغانستان برگردید. وضعیت بدی برای مهاجران افغان در اینجا وجود دارد.
سازمان ملل متحد شماره از نهادهای حامی حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اجباری پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می رسد این خواستها هنوز نتیجه مثبت نداشته است. حکومت طالبان در افغانستان نیز تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته است که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور می شود. اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی مرز ترخم برای پناهجویان برگشتی افغان کار ساخت کمپ موقت را آغاز کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیزم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند. آقای بنت به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که این اقدام طالبان کودکان را از مهارت‌ها و دانش نیز محروم می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از ایجاد مدرسه های دینی در بخش های مختلف کشور خبر رسیده. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها یا تمرکز بر تعلیم دینی نگران است. او در نشست عمومی روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد گفت که طالبان می توانند از طریق این پالیسی تهدید به افکار افراطی را بگذارند.
این نه تنها اطفال افغان را به گونه وسیع با خطر بی‌بهره شدن از علم و مهارت ها مواجه می کند، بلکه می تواند یک جا با بیکاری و ناداری به خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر کند و در کنار تروریسم داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی را افزایش دهد.
شماری از دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و در پی وضع محدودیت بالای آموزششان از علوم عصری بی‌بهره شدند و تنها به مدارس دینی محدود شدند، میگویند برای پیشرفت یک جامعه آموزش علوم عصری یک نیاز جدی است. نیایش یکی از آنان است که سال پیش صنف ششم را به پایان رساند، اما به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان نتوانست آموزش خود را ادامه دهد. او میگوید مضامین ساینسی مورد علاقه اش بود، اما اکنون از آنان دور مانده است.
متاسفانه مکاتب برای دخترای صنف 7 تا 12 بسته میباشد. میدم به مدرسه و در مدرسه قرآن کریم، تفسیر عربی و همچنان کتاب های دینی میخوانیم. ما علاقه دارم که در پهلوش مضامین مکتب و مضامین های دیگر هم بخوانیم، مثل ریاضی، کیمیا.
ناجیه معصومی، یکی دیگر از دختران محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی از اهمیت علوم عصری در کنار علوم دینی گفت:
در حال حاضر در کنار آموزش دینی، آموزش عصری هم برای مرد و زن بسیار ضروری است. به نظر ما در افغانستان برای زنان آموزش عصری بالخصوص در بخش طب بسیار ضروری می باشد.
ریچارد بنت هم بر آغاز دوباره آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی دختران تاکید کرده و افزوده است که شاید این رفتار حکومت طالبان به معنی آزار و اذیت جنسیتی باشد. بهار، یک دختر محروم از آموزش، میگوید بیشتر از دو سال میشود که از آموزش دور مانده است. او منتظر این است که چه وقت یک بار دیگر به مکتب برود.
وقتی که مکتب بسته شد به ما گفتند که یک تصمیم موقتی است و باید منتظر امر ثانی باشیم، ولی خب بیشتر از دو سال شد که تصمیم به خاطر باز کردن مکتب ها گرفته نشده و این بسیار یک مدت طولانی است. قرار بود که در این مدت بسیار چیزها را یاد بگیریم، بسیار چیزها را تجربه کنیم و گام های بگذاریم به سوی آرزوهای ما، به سوی پیشرفت و ترقی، اما برعکس عقب ماندیم.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دختران را از رفتن به مکتب و بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان در ماه دسامبر سال گذشته آنان را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کردند. محدودیت حکومت طالبان بر فراگیری علوم عصری دختران سبب شده که آموزش آنان محدود به مدرسه های دینی شود. در اوایل سال روان سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می سازند. معین کرامتزاده، معین آموزش های اسلامی این وزارت، هفته گذشته گفته بود که اکنون تعداد مراکز آموزشی دینی به حدود 19,000 رسیده است. هرچند زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما درباره اظهارات ریچارد بنت پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که در مدارس آموزش های نظامی داده نمی شود و تنها مضامین اسلامی تدریس می شود.
در مورد اهمیت مدارس دینی با دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، گفتگو کردم و نظرش را پرسیدم.
در جامعه افغانستان مانند همه جوامع دیگر مردم نیاز دارن با نوعیت موادی که او را تعلیم میکنند و او را می آموزند. در پهلوی یک سلسله مسائل دینی که به عنوان اعتقادات و احکام شرعی او را مردم مکلف هستند یاد بگیرند، متباقی همه مردم مکلف نیستند که باید همه اهل مدارس بوده باشند. کثرت تولید علما در یک جامعه در نهایت منجر به منازعه ذات البینی گفتمان علمی می شود، منجر به منازعه داخلی بین طبقه علمایی می شود، منجر به وجود یک طبقه می شود که تفاوت طبقاتی را در پی می داشته باشد. بنابراین مدارس باید محدود باشند یا و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند، نصاب‌های تعلیمی درستی داشته باشند که همه جانبه باشند. ما اینکه یک عالمی پخته داشته باشیم در یک قریه بهتر هست از اینکه چند عالمی داشته باشیم که اونها در آینده با هم معلوم نیست که چه نوع برخورد میکنن. در قرآن عظیم الشان خداوند وقتی که گفته است که میگوید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، بعد یعنی بالمعنا این که باید از ما بین مردم ها یک گروهی باشن که علم را برسانن. این که ما همه مردم را به سوی از تشویق بکنیم بدون شک که بخش صنعت، بخش زراعت، بخش حرفه، پیشه، کسب، بیولوژی، فیزیک، مواد جغرافیا، ریاضی، این چیزهای زیادی که باید طبقه جوان جامعه او را بیاموزن از او محروم میشوند.
بله.
مگر اینکه این مدارس طوری باشند که در این نصابهای مکتب هم آمیخته باشد در بعضش، و ضرور است که باید از این نصابهای مدرن در این داخل باشد.
خب شما به نصاب اشاره کرده این، یعنی به جای مکتب مدارس ایجاد شو در او نصاب مکاتب تدریس شود؟
نه، مکاتب باید باشند، مکاتب باید توصیه داده شوند. از مکتب هیچ جامعه نمیتونه مستغنی بوده باشه، چون مردم در مکتب اولویت برای موضوعات دنیوی داده میشوه. هیچ جامعه در این دنیای معاصر نمیتونه که از موضوعات دنیوی جدا باشه. حتی در زمان قدیم هم به تناسب زمان قدیم در مدارس اونها کتابهای حکمت میخواندند، منطق میخواندند، تحریر اوکلیدس میخواندند، ریاضیات میخواندند، فلکیات میخواندند، طب میخواندن در تناسب با اون زمان خودشان. حالا که 1000 درجه دنیا پیشرفته شده، بدون شک که اصلا استغنا از مکتب ممکن نیست. منظورم این است که در مدارس هم باید، اگر مدارسی که حالا همینطور هست، حالا ما بگیریم که همچون چیزی جور میشود، همچون چیزی رو به افزایش هست، باز هم این مدارس طوری بوده باشن که در این مدارس نصابهای مدرن هم داخل شود و یک سلسله موادی که ذهنیتی طالب العلم مدرسه را منکشف بسازه و او را منزوی نسازه، این هم باید بوده باشه. پس هم مکتب و هم مدرسه، و در هر دویش باید موادی خوبی بوده باشد که جامعه از اون منتفع شود.
دکتر محمد الله صخره‌آز و انجمن علمای افغان مقیم اروپا با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا از حذف سیستم عدلی قضایی در افغانستان و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده. در بیانیه این اتحادیه که در نشست های کمیته سوم 78 نشست سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده که قاضی ها سرانوالن و وکلای مدافع از سیستم قضایی افغانستان همچنان زنان از بخش های جامعه حذف شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتحادیه اروپا از وضعیت عدل قضایی و حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی این اتحادیه در ملل متحد در یکی از نشست‌های کمیته سوم 78 نشست سازمان ملل از حذف سیستم عدلی و قضایی در افغانستان و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. در بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا که یکی از نماینده‌های این اتحادیه آن را به خوانش گرفت، آمده است
در افغانستان همه ضمانت ها در سیستم حقوقی برداشته شده است. کشور توسط احکام اداره می شود، در حالی که قاضی ها، سارنوالان و وکلا سیستم حقوقی حذف شدند و همچنین زنان که از تمام بخش های جامعه حذف شدند.
اتحادیه اروپا همچنان از آزار و شکنجه به دلیل جنسیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که این مسئله جنایت در برابر بشریت و مخالف اساسنامه روم است که افغانستان یکی از طرفین آن است. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاهای مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا پاسخ نداد. حکومت طالبان اما لوی سارنوالی افغانستان را لغو کرده و به جای آن ریاست تعقیب فرمان‌های رهبرشان را ایجاد کرده است. این در حالی است که شماری از خانواده‌های قربانیان سیاست‌های حکومت طالبان و وکلای مدافع از عدم تامین عدالت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از زنانی که نمی‌خواهد نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، ادعا می‌کند که شوهرش که دکتر نظامی بوده، 2 ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از سوی استخبارات حکومت طالبان کشته شده و جنازه‌اش را تا هنوز نتوانستند تحویل بگیرند. او مدعی است که مراجعه به اداره استخبارات حکومت طالبان به خاطر دریافت جنازه شوهرش تا هنوز بی‌نتیجه بوده و از ترس به دستگاه عدلی قضایی حکومت طالبان نیز مراجعه نکرده است. او به رادیو آزادی گفت:
به خاطر شوهرم که مثلا شهید شده بود، در استخبارات اینا جسدشان پیدا نشد، گفتن که مثلا صرف ما احوال دادن اینا که شهید شده دیگه، حتی بر ما هیچ مد استخبارات اینا که رفتم در خود چی؟ صرف در استخبارات ماند با عمل نشد و گفتن امروز میتیم، صبح میتیم. اینا تقریبا چیز کم دو نیم سال شده رایسته، بخی شاید که خاکم شده باشه دیگه. اینا من قسم صرف در سارنوالی نرسیده، من هیچ کس را نداشتم که در سارنوالی موضوعش برسه، رسیده باشه یا در اونجا مانده باشه. و مردم از ترس هم نمیره چیز خدا قضی خدا در سارنوالی راجع نمیکنه، چون از یک مشکل دیگه پیدا میشه.
خلیل همراه، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان، به پرسش ها درباره این ادعا تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش هایی را در مورد قتل های فراقانونی نظامیان و کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سوی حکومت طالبان نشر کرده بودند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند. لطیفه فیضی، یک تن از وکلای مدافع نظام جمهوریت پیشین، هم در مورد تطبیق نشدن عدالت در حکومت طالبان چنین ادعا می کند:
وقتی که کسانی که درسی حقوق و قضا و سارنوالی حقوق بشر تحصیل کردن، درس خواندن، تخصص گرفتن، سالها زحمت کشیدن، وقت اونا برکنار میشه اصلا حق و حقوق وجود نمی داشته باشه. قسمی که ما شنیدیم و در جریان هستم، حکما در مسجد ها صادر میشه و کسانی که مرتکب کدام جرم میشن یا نمیشن، مجازاتشان در سرکه و در مسجد ها صورت میگیره.
پیش از این گزارش های هم به نشر رسیده که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بسیاری از قضات و سارنوالان نظام جمهوری پیشین را برکنار و به جای آنان افراد خود را گماشتند. طالبان حتی انجمن مستقل وکلای مدافع را نیز لغو کردند. با این حال اتحادیه اروپا در گزارش تازه‌اش که به روز سه‌شنبه نشر کرده، تاکید دارد که باید قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، آزار جسمی، شکنجه، ناپدید کردن اجباری و بدرفتاری با مظنونان و همچنین حملات هدفمند علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان متوقف شود.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به گونه چشمگیر کاهش دهد. بیایید بیشتر از امید مرزبان بشنویم.
غرش جت‌های جنگی اسرائیل و سپس صدای چندین انفجار. این وضعیت دیشب نیز در نوار غزه ادامه داشت. غزه از نزدیک به 2 هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه حماس بر اسرائیل، هدف حملات سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. مقام‌های فلسطینی گفتند که شمار تلفات حملات اسرائیل بر غزه، منطقه‌ای در کنترل گروه حماس، در حال افزایش است. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 700 نفر در یک شبان روز گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم اسرائیل گفته است که ده ها جنگجوی گروه حماس را در حملات اخیر بر 400 مرکز حماس کشته است. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را برگزار کرد که در آن وضعیت غزه به بحث گرفته شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست از موارد نقض حقوق بشری در این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرد.
من عمیقاً از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم. بگذارید واضح بگویم، هیچ جناح درگیر در یک جنگ مسلحانه بالاتر از قوانین بشری بین المللی نیست.
در این حال اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته است که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجهند. اسرائیل دو هفته پیش حملات بالای غزه را پس از آن آغاز کرد که جنگجویان گروه فلسطینی حماس در یک حمله ناگهانی صدها اسرائیلی را که اکثرا غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفته به غزه برد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
80% زنان در افغانستان از کاهش تواناییشان برای فعالیت‌های درآمدزا سخن گفتند. این در گزارش دفتر بخش زنان در سازمان ملل متحد آمده. شماری از زنان هم در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که پس از ممنوعیت کارشان از سوی طالبان دچار وضعیت بد اقتصادی شدند. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا UN Women میگوید که محدودیت‌هایی که زنان افغان با آن مواجه هستند فرصت‌های درآمدزایی آنها را محدود می‌کند. بر اساس سروی که این اداره سازمان ملل متحد انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا کاهش یافته است. این آمار در ماه آوریل 75% بوده است. زنان سازمان ملل متحد با اطلاعات که بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان انجام داده، همچنان گفته است که نقش زنان در تصمیم گیری ها در نیمه اول سال 2023 به گونه چشمگیری کاهش یافته است. تقریبا تمامی این زنان گفتند که تحت هیچ شرایط طالبان به رسمیت شناخته نشوند یا اینکه به رسمیت شناختنشان مشروط بر بهبود حقوق زنان باشد. بر اساس این گزارش، میزان افسردگی، اضطراب و انزوا در بین زنان از ماهای جنوری و مارچ تا ماهای اپریل و جون از 57% به 69% افزایش یافته است. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که از 2021 تا کنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که فرمانهای مختلفی که طالبان از دو سال بدین سو صادر کردند بر زندگی آنها تاثیر منفی گذاشته است. زینب باشند کابل بر رادیو آزادی میگوید که فرمانهای طالبان او را از حضور در اجتماع و کار محروم کرده است و اکنون از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیست.
ما واقعا وضعیت زندگیم در این دو سال خیلی وضعیت خیلی خراب داره که من تنها سرپرست فامیل خود هستم و سه عضو فامیلم زیر سرپرست خودم قرار داره. در این دو سالی که من بیکار شدم خیلی واقعا از وضعیت روحی روانی خوب برخوردار نیستم. یکی هر روز محدودیت ها برای زنان هسته.
عاطفه احمدی یکی دیگر از دخترانی که از تحصیل محروم شده است بر رادیو آزادی میگوید
بر ما ثابت شد که طالبان صرفا برای طبقه اوناس، برای زنان، برای دخترای افغان محدودیت ها را بیشتر وضع کردن و به نحوی میخواین که دخترها از تحصیل از پیشرفت پس بمانند. از بستشتن مکاتب برای دخترها تا بستشتن پانتونا و بستشتن آلیشگاه ها که اکثرشان طبقه اوناس بودن که حتی اینا ناناور خانوادهشان بودن و به یک طریقی میتونستن فامیل خود حمایت کنن.
ناجیه حیدری یکی دیگر از زنان میگوید که او هم از فعالیت های اقتصادی و فرهنگی محروم شده است.
ادبی فعالیتونه؟
من در گذشته فعالیت های ادبی داشتم و هم فعالیت های اقتصادی داشتم. از زمانی که بیکار شدم مزیت بسیار سخت شد، حتی نمیتوانم یک کتاب بخرم.
میوانیم حتی نشم کالای چیو کتاب زن تا پخپلا وخلما.
طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان فرمان های صادر کردند که بیشتر زنان را از کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی منع منع کردند. طالبان در کنار این